أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگوار و دیگر دوستان و عزیزان قرآن دوست و قرآن و در محضرشون هستیم. در تفسیر آیه اول این سوره بودیم. در جلسه قبل عرض شد که خداوند متعال ابعاد فرامادی و روحی انسان رو تشبیه کرده در قرآن کریم به ابعاد جسمانی او و در واقع حالاتی که برای جسم میدهد رو از همون واژگان استفاده می کند برای تبیین حقیقت کارکردها و شرایطی که اون بعد فرامادی انسان دارد که از اون تعبیر می شود به روح. عرض شد که در بدن ما یک عضوی وجود دارد به نام قلب که مبدع حیات است و عامل حیات بدن انسان هست، که اگر قلب از کار بیفتد و از بین برود در واقع انسان میمیره و حیات رو از دست میده. و این قلب در یک محفظه‌ای در بدن ما قرار داره به نام سینه یا قفسه سینه که قرآن ازش تعبیر میکنه به صدر، که این صدر جسمانی، این سینه جسمانی کارش در واقع این است که ظرفی باشد برای این قلب و محافظی باشد برای قلب. و همین تعبیر رو قرآن کریم برای احوالات روحی انسان داره تعبیر میکند. به واژه قلب برای بعد فرامادی انسان تعبیر به صدر دارد. بحث در این استش که آیا صدر و قلب معنوی و فرامادی که قرآن کریم برای انسان قائل است، آیا این دوتا یک حقیقتن، یک شیئن، یک چیزن و اختلاف صرفا در تعبیر است؟ مثل اینکه یک فرد داشته باشه در خونه با یک اسم در واقع صداش بزنن و در بیرون با اسم دیگری، یا مثل دو واژه بشر و واژه انسان که هر دو حاکی از یک حقیقت است، آیا صدر و قلب هم همین ویژگی دارن، یک چیز هستن و قرآن از باب تفنن در تعبیر در برخی از آیات رو به کار می‌بره، در برخی از آیات واژه قلب رو؟ برخی از مفسرین چنین نگاهی دارن. لذا در همین آیه لم نشرح لک صدرک می‌فهمن مراد از صدر همون قلبه، یعنی قلب تو رو در واقع شهر دادیم و سعه دادیم و اینها. یا اینکه نه، اینها در واقع دو حقیقت هم یا دو مرتبه یا دو قوه از قوای روح هستن که هر کدوم کارکرد خاص خودش رو داره. به نظر میرسه این دیدگاه دوم دیدگاه پذیرفتنی هستش. آیات قرآن هم همین رو تأیید میکنن. به همین خاطر عرض شد یک مروری میکنیم بر آیاتی که کارکردها و ویژگیهای قلب رو بیان کرده و یک مروری میکنیم بر آیاتی که کارکردها و ویژگیهای صدر رو بیان کرده. از طریق این بررسی و تحلیل کارکردها و ویژگیهای قلب و صدر در واقع هم به نقششون و موقعیتشون در اون بعد فرامادی انسان میرسیم و در واقع فهم میکنیم هم نسبتی که با هم دارند این دو مرتبه یا این دو قوه و هم رابطه‌ای که این دوتا با روح انسان دارند. چون ما در واقع در هویت خودمون، در شخصیت خودمون، ما میبینیم که دو بعد داریم، یه بعد مادی و جسمانی داریم. بدن ما یک بعد فرامادی و فراجسمانی داریم که ازش تعبیر میشود به روح. حالا ما که این دوتا کارکردها و نسبتشون با هم دیگه روشن شد، باید نسبت این دوتا رو هم با روح بسنجیم که چه نسبتی با روح دارن. در جلسه قبل آیاتی که کارکردها و ویژگی‌های قلب رو بیان می‌کرد رو بررسی کردیم، از آگاهی، ایمان، خامش یافتن، بیماری و سلامتی، زنگار گرفتگی، پوشیده شدن، تعمد، گناهکار شدن، هدایت شدن، یهد قلبه و من یؤمن بالله یهد قلبه، هدایت شدن، اینها از اوصاف و ویژگی های اصلی قلب هست. البته اوصاف دیگری هم هست، رعب و وحشت و رعفت و رحمت، اینا کارکردهاییست که و صفاتیست که خداوند متعال در قرآن کریم به قلب نسبت داده. اما آیات ناظر به صدر رو که بررسی میکنیم، میبینیم یکی از کارکردهای اصلی و مهم صدر در قرآن کریم همین شرع هست. مثل همین آیه شریفه علم نشرح لک صدرک، یا افمن شرح الله صدرهو. یکی از ویژگی های صدر شرح پیدا کردن است که حالا بعد بحث میکنیم که مراد از شرح صدر چیه. یکی دیگر از ویژگی های صدر ضیق و تنگنایی است، یجعل صدرهو ضیقا، ما صدر او را ضیق میکنیم، تنگ میکنیم، یا حسرت صدورهم، سینه های آنها تنگ میاد. یک دیگر از ویژگی های صدر امتناع کردن است، پس زدن است، نپذیرفتن است. مثل فلا یکن فی صدرک حرج من، ای پیامبر نباید نسبت به قرآن، آیات قرآن، حرجی در سینه داشته باشی، امتناعی داشته باشی. یا در آیه 125 سوره انعام این تنگنایی و امتناع کردن و یک جا به صدر نسبت داده، یل صدره ضیقا حرجا، ما اونهایی رو که بخواهیم گمراه بکنیم سینه هاشون رو هم ضیق میکنیم، هم در واقع مبتلا به حرج میکنیم، هم تنگنا پیدا کنن، هم حرج و امتناع پیدا بکنن. ویژگی دیگه که صدر نسبت میدهد این استش که موطن و جایگاه و ظرف قلب است. این در واقع همون نسبتی که سینه مادی و جسمانی با قلب مادی و جسمانی دارد. این در آیه 46 سوره حج است، فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، این چشم ها کور نمی شوند بلکه قلب هایی که در سینه ها قرار گرفتن کور می شوند. ملاحظه می‌فرمایید که در این آیه سینه رو، صدر رو جایگاه و ظرف قلب قرار داده، قلب معنوی، قلب فرامادی قرار داده. و یا در آیه 49 سوره عنکبوت صدر رو موطن و ظرف و جایگاه ادراکات عقل قرار داده، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم نفر مطفی قلوب الذین اوتوا العلم. این همچنان که صدر جایگاه و ظرف خود قلب است، جایگاه و ظرف ادراکات قلب هم هست. این هم نکته ایست که در این آیه هست. یا ویژگی دیگر، ویژگی مخفی کردن، پنهان کردن، این ویژگی صدر است. و ما تخف صدور که در سوره غافر آمده، آنچه را که سینه ها پنهان می کنند، یا محل وسوسه، موطن وسوسه هست، الذی یوسوسه فی صدور الناس. البته در آیات دیگر امور دیگری هم باز به سینه ها و صدر نسبت داده شده، مثل بغض آیه 118 سوره آل عمران، مثل کبر آیه 56 سوره غافر، مثل کینه، غل و نزعنا فی ما فی صدورهم من غل، ما کینه هاشان گرفتیم. در آیات دیگر غل و کینه رو به قلب نسبت داده که ما خدایا در قلب ما غلی قرار نده، کینهی قرار نده. پس میبینید در یک آیه کینه رو به صدر نسبت داده، در یک آیه به قلب نسبت داده، یا در یک آیه ترس رو به قلب نسبت داده، در یه آیه دیگری ترس رو به صدر نسبت داده، لأنتم اشد و رهبتن فی صدورهم من الله. خب این آیات رو که ما بررسی میکنیم کنار هم میذاریم به نتایجی میرسیم. یکی این که اوصافی مثل ادراک، آگاهی، ایمان، بیماری، سلامتی، گناهکاری، زنگار گرفتگی، اینو همه از اوصاف اختصاصی قلب است. یعنی خداوند متعال هیچ وقت نگفته است که این سینه های شما کور می شود یا تفقه می کند یا تفقه نمی کند یا سینه های شما بیمار می شود. در باره قرآن داره شفا اون لما فس صدور، شفا است برای اون چه که در سینه ها هست. هیچ وقت شفا و سلامتی رو به خود سینه نسبت نداده، به خود صدر نسبت نداده، به قلب نسبت داده و به ماف صدور که مراد از ماف صدور همون قلب هستش. و اوصافی غیر از اون اوصاف اشتراکی که خداوند به صدر و قلب نسبت داده، حالا رازش رو عرض میکنیم، یه اوصافی هم مثل شرح، مثل وسعت یافتگی، مثل ضیق و تنگنایی، امتناع کردن، ضعف و موطن قلب بودن، محل اختفا بودن، محل وسوسه بودن، اینا هم از اوصاف اصلی صدر هستش. بنابراین میتونیم اینطوری فعلا نتیجه بگیریم در این مرحله که همانطوری که صدر جسمانی، قفسه سینه جایگاه و محافظ قلب جسمانی انسان است، خداوند ما میفرماید که یک بعدی، یک قوه، یک مرتبه‌ای فرامادی در شما وجود دارد، در روح شما وجود دارد که اون نسبت به یک مرتبه دیگری که اون قلب شماست، نسبت ظرف و مظروف رو دارن، نسبت در واقع جایگاه و موطن بودن نسبت به اون چه که در اون قرار میگیرد. بنابراین ما در همین آیات هرچند میشه برخی از آیات رو در واقع جور دیگری تفسیر کرد. مثلا گفتش که اونجایی که خداوند متعال میفرماید قرآن آیاتی است در سینه های صاحبان علم، میتونیم بگیم آقا مراد از صدر در اونجا قلب است، یا یوسوس فی صدور الناس بگیم مراد از صدر در اینجا قلب است، یعنی کاربرد مجازیه. قرآن مجازن صدر رو در باره قلب به کار برد و ما داریم در قرآن کریم. میشه برخی از آیات اینجوری توجیه کرد و در واقع به این صدر و قلب یک چیزن، ولی ما آیاتی داریم که اون آیات دیگه این اجازه رو به ما نمیدهد که بگیم آقا صدر و قلب یک چیز هن، و اون آیات حاکم میشوند بر اون آیاتی که میشود گفت کاربرد مجازی است. مثل یکی همون آیهی که خوندیم که میفرماد دلها کور نمیشود، چشمها کور نمیشود، بلکه قلبهایی که در سینه ها هستند کور میشوند. ولیکن تعمل قلوب التی فی صدور، و اگر مراد از صدر و صدور در این آیه همون قلب و قلوب باشد، خب اینجا تکرار در واقع لغو معنای آیه این میشود ولیکن التی فی القلوب. خب قطعا مراد از صدور در اینجا قلب نیست. معلوم میشود که صدر یه حقیقت مستقل از قلب دارد. یا آیه 154 سوره آل عمران، ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. قرآن کریم میفرماید که این سختی های اجتماعی، این جنگ ها، این مشکلات در واقع دو تا کارکرد دارد برای جامعه دینی. اولین کارکرد این است که آنچه که در سینه های شما مؤمنان یا به اصطلاح مؤمنان وجود دارد وارسی می شود. ما با این جنگ و سختی ها و اینها ما فی صدورتان را وارسی می کنیم. ببینیم که قلبش قلب مؤمن است، که قلبش قلب در واقع ضعیف الایمان است، که قلبش قلب منافق است. وارسی می کنیم چی در سینه داریم. موقع که قلب هاتون وارسی شد، قلب مؤمن، منافق، غیره، بعد این قلب ها رو خالص میکنیم. یعنی این جنگ ها باعث میشود که اون قلبی که مؤمن است خلوص پیدا کند، در ایمان طهارت پیدا کند. اون قلبی که منافق است باز همین سختی ها باعث میشود که در نفاق خودش در واقع تمحیص شود و در واقع خالص شود و یک سر قلبش یک قلب تاریک منافقانه باشد. ملاحظه میکنید باز ما در اینجا نمیتونیم بگیم مراد از صدر همون قلب است. لیبتلیت الله ما فی صدورکم، یعنی ما فی قلوبکم، دوره ولی یمحص ما فی قلوبکم، این تکرار و پذیرفتنی نیستش. بنابراین این آیات به ما میگویند که این به اصطلاح صدر یک حقیقت است و قلب هم یک حقیقت است. البته عرض میکنم ما میتونیم آیاتی داشته باشیم که بگیم مراد از صدر در اینجا مجازن همون قلب است، اما در یک چنین کاربرد مجازی رو نمیتونیم در واقع انتخاب بکنیم. نکته بعد این استش که اینا چه نسبتی با روح دارن، حالا بعد بیشتر توضیح میدیم درباره صدر و اون نسبتی که خود این صدر با قلب داره در مرحله بعد بیشتر توضیح میدیم. حالا خود صدر و قلب چه نسبتی با روح دارد؟ ما در واقع آیات قرآن و روایات رو که بررسی میکنیم و مراجعه به ذات خودمون و درون خودمون و شخصیت خودمون میکنیم، وجدانن میابیم که ما غیر از بدنمون یک حقیقت بیشتر نداریم. یک حقیقت در ما هست، یک حقیقت واحد و بسیط در ما هست به نام روح. اینجور نیستش که ما در اون بعد فرابدنی و فرامادیمون یه حقیقت معنوی و فرامادی به نام روح باشه، یه حقیقت دیگه به نام قلب باشه، یه حقیقت دیگه به نام صدر باشه. سه چیز وجود ندارد، یک حقیقت واحد و بسیط است به نام روح. منتها این روح واحد انگار لایه هایی دارد یا مراتبی دارد یا قوایی دارد. هر یک از این قوای روح یا مراتب روح یک کارکردی دارد و یک نامی دارد. پس صدر یک مرتبه از مراتب روح است، یک بُعد از ابعاد روح است، یک قوه از معنوی و فرامادی روح است، یا قلب هم همینطور یک قوه از قوای روح است یا یک مرتبه از مراتب روح است. به تعبیر حاج ملا هادی سبزواری در منظومه النفس فی وحدته کل القوا، این روح انسان در این حال که واحد است و وحدت دارد قوای متعددی دارد، اما این قوا استقلال وجودی نسبت به روح ندارند، بلکه همه جلوه های روح یا قوای روح هستند. حالا که اینطور شد ما میفهمیم که این صدر که در این حال که کارکرد مستقل از قلب داره یا قلبم همینطور، هر دو قوه از قوای روح هستن، دو مرتبه از مراتب روح هستن. در واقع روح با در مرتبه صدری خودش انشراح پیدا میکند یا زیغ پیدا میکند و همین روح در مرتبه قلبی خودش یا با قوه قلب خودش ادراک میکند، ایمان پیدا میکند یا دچار اوصاف دیگری میشود. بنابراین همه اوصافی که خداوند به قلب نسبت داده از یک منظر اوصاف روح است، همه اوصافی هم که به صدر نسبت داده شده به نوعی از اوصاف روح است یا تجلیات روحن یا قوای روحن میشود، تعابیر مختلف به کار بود. اما شرح صدر یعنی چی؟ که در این آیه آمده و آیات دیگر، برخی از بیشتر مفسران شرح صدر رو به معنای سعی صدر گرفتن. سعی صدر رو هم به معنای پرحوصله بودن، زود از کوره در نرفتن به قول ما تفسیر کردن. علم نشرح لک صدرک، یعنی ای پیامبر ما به تو حوصله زیادی دادیم، ما سعی صدر زیادی دادیم، تحملت رو بالا بردیم که این مشکلات زود تو رو از در واقع عصبانی نکند، مایوس نکند، از کوره در نروی و امثال اینها. این تفسیر در واقع سنجیده ای نیست و قابل تأیید نیست، چون آیات قرآن اوصافی برای شرح صدر می آورد که فراتر از این پرحوصله بودن است. به بیان دیگر پرحوصله و پرتحمل بودن یکی از آثار و لوازم شرح صدر است، نه اینکه عین شرح صدر باشد. واژه شرح در اصل برای لایه لایه کردن گوشت به کار برده شده، یعنی وضع شده در ابتدا قصاب ما که فرض کنید یه قسمت بدن از گاو این گوشتش رو لایه لایه میکنه و نازک میکنه، اینو میگن شعر کرد. یا مثلا اگر یک کتاب موجزی باشد و فرد دیگر این کتاب رو بیاد شرح بده، یعنی مقاصد پنهان و موجز نویسنده رو در بیاره از لابلای جملاتش و توضیح بده و تفصیل بده، میگن این کتاب رو شرح کرد. چیزیست که در حوزه‌های علمیه مرسوم است. حالا نمیدونم در دانشگاه ها این هست که یک کتاب موجزی باشد بعد دانشمند دیگر او رو شرح بده یا نه. دست کم ما در این فعالیت های حوزوی فراوان داریم که یک کتاب خودش فرض کنید 100 صفحه است، 50 صفحه است، ولی اندیشمندان دیگه که میان همین کتاب رو شرح میدن، این کتاب میشه 300 صفحه، میشه 500 صفحه. شرح دادن یعنی لایه لایه کردن، اون معانی و اون مقاصد پنهان رو آشکار کردن. این معنای اصلی این واژه هستش. خب اما شرح صدر، یعنی شرح صدر به عنوان یک بُعدی از ابعاد معنوی روح به چه معنا هست؟ به نظرم با تحلیل چند آیه ما به یک معنای نسبتاً روشنی درباره صدر و قلب و رابطه این دوتا میرسیم. اولین آیه، آیه 125 سوره انعام هست. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. هر کس را که خداوند اراده کند او را هدایت کند، سینه او را شرح می کند، شرح صدر می کند برای او نسبت. و من یرد ان یذله، اما اگر کسی رو، اگر خدا بخواد او رو گمراهش بکند، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه او را ضیق می کند و حرج می کند. ضیق می کند یعنی تنگ می کند، حرج یعنی حالت امتناع و پس زدن و نپذیرفتن به او میدهد. که انما یسعد فی السماء، که انهو که او در واقع انگار میخواد صعود کنه در آسمان، پرواز کنه در آسمان، انقدر براش سخت دشوار میشود. بنابراین این آیه شرح صد مقدمه و شرح و حرج و ضیق صدر شرط گمراه شدن است، مقدمه گمراه شدن است. بعد در این آیه فرمود شرح صد برای اسلام است. مراد از اسلام در اینجا حقایق است، حقایق علمی و عملی اسلام هستش که در واقع مصداق اسلام هستش. وقف من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، معناش این می شود هر کس را که خدا بخواهد هدایت کند، سینه او را شرح میدهد برای حقایق علمی و عملی. خب کیو میخواد هدایت کنه؟ عرض کردیم در آیات قبل هدایت وصف قلب است، وصف صدر نیست. خداوند سینه رو هدایت نمی کنه، قلب رو هدایت میکنن. لذا در اون آیه شریفه فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کس که به خدا ایمان بیاورد خدا قلبش را هدایت میکند. پس فمن یرد الله ان یهدیه، یعنی فمن یرد الله ان یهدیه قلبه، هر کس را که خدا بخواهد قلبش را هدایت کند، او سینهش را گشاده میکند یا شرح صدر برای دریافت حقایق اسلام و التزام داشتن حقایق علمی و عملی. آیه 22 سوره زمر این شرح صدر رو باز کمی بیشتر توضیح میدهد. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. اون کسی را که خداوند نسبت به اون حقایق اسلام شرح صدر بدهد، فهو علی نور من ربه، چنین کسی که شرح صدر خدا میخواد بهش بده، یک نوری از ناحیه پروردگار عالم بهش میدهد. فهو علی نور، این علی نشانگر ثبات است، تمکن هست، یعنی یک نور ثابت، یک نور مستمر بهش میدهد. ملاحظه فرمودید که صدر این آیه بین شرح صدر و نور الهی داشتن ملازمه برقرار کرد. نفرمود شرح صدر شرط نور داشته است. شرح صدر شرط نور داشتن نیست، بلکه لازم ملزوم یکدیگر است. یعنی در یک آن با هم وجود پیدا کنند. شرح صدر با نور پیدا کردن همزمان برای روح رخ میدهد. خب در مقابل این کسی که خداوند سینهش را شرح می کند کی قرار داره؟ می فهم فبین للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. پس وای بر کسانی که قلبهاشون قساوت پیدا کرده. قساوت قلب یعنی قلب ادراکش را از دست بده، قوه ادراکش را از دست بده، توانای ادراکش ضعیف بشود یا از دست بده، پذیرایی نداشته باشد در واقع نسبت به حقایق. قساوت قلب با اون معنای متعارفی که در میان ما در واقع رایج است که به رأفت و رحمت در واقع تعبیر میکنیم تفاوت داره. قساوت قلب یکی از لوازمش در واقع رأفت نداشتنه، اما خود قساوت قلب یعنی به گونه‌ای که قلب ادراکش رو دیگه از دست میده و ضعیف میشه، چون ادراک نسبت به حسن احسان، حسن نیکوکاری و نوع دوستی پیدا نمی کنه، لذا انفاق هم نمی کند، رأفت هم نسبت به فقرا و ضعیفان نداره. پس خب ببینید در اینجا قاعده اختزا می کرد، قاعده تقابل در تفسیر اختزا می کرد که در مقابل افمن شرح الله صدره للاسلام بفرماید اما کسانی که خداوند شرح صدر به اونها نمی دهد نور ندارن، لم یکن لهم نورون. اونا که شهر صدر دارن فهو علی نورن، اونا که خدا شهر صدر بهشون میده نور ندارن. ولی نفرمود این رو، فرمود فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، که حالا بعد اینو توضیح میدیم. خب اینجا تقابل در واقع آمد گفتش که یک افرادی هستن خدا بهشون شهر صدر میداد و لازمش نور داشتن است، مقابلشون کسانی هستن که در واقع زیغ صدر دارن، شرح صدر ندارن، اما تعبیر کرد به قساوت قلب. بنابراین چرا این در واقع تغییر سیاق رخ داد؟ چرا اون چیزی که واقعا باید در مقابل شرح صدر قرار بگیره که زیغ صدر است قرار نگیره؟ برای این که به ما بفهماند این قساوت قلب، این از دست و ضعیف شدن قوه ادراک قلب نتیجه زیغ صدر است، ثمره و پیامد زیغ صدر هستش. بنابراین در این آیه تقابل رخ داده است، قاعده تقابل بین شرح صدر با قساوت قلب، اما در واقع تقابل میان شرح صدر است و پیامد زیغ صدر. تقابل میان شرح صدر است و زیغ صدر، منتها به جای زیغ صدر لازمه اون رو ذکر کرد که قساوت قلب باشد. بنابراین بر اساس این آیات سوره انعام و سوره زمر این نکته به دست می آید که شرح صدر شرط فهم است، شرط دریافت و پذیرش حقایق علمی و عملی توسط روح است، توسط قلب است. به تعبیر دیگر شرح صدر یک ویژگی برای روح است، یک حالتی برای روح است که موجب می شود که اون مرتبه قلب یا قوه قلب کارکرد خودشو که ادراک کردن و آگاهی یافتن و ایمان پیدا کردن است رو به درستی و صحیح انجام بدهد. و متقابلا زیغ صدر یک آفتی است در روح، یک آسیبی است در روح که سبب می شود که روح نتواند اون قوه ادراکش رو که قلب هست به کار بگیرد و قلب نتواند اون حقایق علمی و عملی رو در واقع بپذیرد و دریافت کند و ادراک بکند. پس شب صدر شد یه رشدی، یه تحول مثبتی در روح که باعث بهتر شدن و دقیق و کامل شدن اون ادراک قلب است و فعالیت قلب است و زیغ صدر هم در واقع نتیجه عکس داره. این یه بخشی از آیات. این آیات سوره انعام و سوره زمر یکی در واقع از کارکردهای شرح صدر رو برای ما توضیح داد و برای ما روشن کرد. اما شرح صدر در واقع یک نقش دیگری نسبت به قلب و روح دارد. این نقش رو آیات سیره حضرت موسی بیان میکند، آیات سوره طه و آیات سوره شعرا و دیگر سوره ها. خداوند متعال در سوره طه میفرماید ما به حضرت موسی گفتیم که برو به سمت فرعون، اذهب الی فرعون انه طغی، رسالت تو این است که بری در مقابل فرعون قرار بگیری و او رو دعوت بکنی به حقیقت و به توحید و این که بنی اسرائیل رو آزاد بکنه، بنی اسرائیل رو رها بکنه. این وظیفه و رسالت توست. قرآن میفرماید موقعی که حضرت موسی با رسالتش آشنا شد و آگاه شد، در سوره طه عرض کرد قال رب اشرح لی صدری، خدایا برای انجام این رسالت، انجام این مأموریت، مبارزه و مخالفت کردن و درگیر شدن با فرعون طغیانگر باید به من چند چیز بدهی. یکی شرح صدر است، یکی اینکه امر من را آسان میکنی، یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، تا میاد میفرماید کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، تا اینکه ما تو را، همه ما تو را زیاد تسبیح کنیم و زیاد ذکر بگوییم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که خب حضرت موسی و حضرت هارون قبل از این رسالت هم ذکر میگفتن، تسبیح میگفتن در خفا، در منزل و غیره، چون پیامبر بودن. چرا اینجا فرمود که اگر شرح صدر بدهی تسبیح میکنیم زیاد، ذکر میگوییم زیاد؟ این کلمه کی، کی مسبح کرد، در واقع این میخواد قایت رو بیان بکنه. میگه شرح صدر به من بده تا این اتفاق بیفته. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که مراد از تسبیح و ذکر، اینجا تسبیح و ذکر اجتماعیه، اینه برای اینکه امت من، برای اینکه انسانها من بتوانم رسالتم رو انجام بدهم، تا یک تسبیح و ذکر و توحید فراگیر در جامعه باشد. یعنی به بیان دیگر قایت رسالت من موحد کردن این قوم و امت است و برای اینکه این قایت محقق شود باید فرعون سر جاش نشسته بشه، من با فرعون مبارزه کنم. برای اینکه قدرت مبارزه رو داشته باشم شرح صدر لازم دارم و باید به من شرح صدر بدهی. در سوره شعرا فرمود قال رب انی اخاف ان یکذبون، خدایا من میترسم که در انجام این مأموریت و رسالت فرعون و فرعونیان منو تکذیبم بکنن، با من مخالفت بکنن. و یزیق صدری ولا ینطلق لسانی، این تکذیب اونها، این مخالفت ها، این دشواری ها در واقع باعث ضیق صدر من بشود. و یزیق صدری در واقع، هرچند در اینجا این عطف به یکذبون نشده است، اما به لحاظ معنایی در واقع لازمه این تکذیب است، منو تکذیب میکنم. حضرت موسی از جانش نمیترسید، از اینکه کشته بشود، زندانی شود، تحقیر شود نمیترسید، چون قرآن کریم میفرماید که ویژگی بارز انبیاء من و رسولان من این است که از احدی جز خدا نمیترسم. الذين يبلغون رسالات الله ولا ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. قرآن میفرماید که رسولان الهی از احدی نمیترسن جز خدا. پس این که حضرت موسی در اینجا عرض کرد که انی اخاف ان یکذبون، یعنی من به خاطر جانم نیست که میترسم، به خاطر این ترسم که نتوانم این رسالت رو به انجام برسانم، این رسالت و مأموریت من به طور کامل محقق نشود. برای این که من این رسالت رو به نحو احسن انجام دهم نیازمند شرح صدرم. در اون آیات سوره طه عرض کرد رب اشرح لی صدری، در این آیه هم فرمود که اگر میخواهی من این رسالت انجام دهم، این است که من نیاز به شرح صدر دارم، چون یزیق و صدری. خب شد که حضرت موسی اولا قایت رسالتش رو این میدانست که یک توحید جامع، یک تسبیح و تقدیس و ذکر و یک زندگی مؤمنانه فراگیر در میان بنی اسرائیل محقق شود و طغیانگری فرعون فقط مقدمه این هدف است. از بین رفتن فرعون قایت رسالت نیست، هدف رسالت نیست. هدف رسالت اون است و فرمود این مشکلاتی دارد، برای اینکه این مشکلات رو من تحمل بکنم شرح صدر لازم دارد. خب بنابراین مجموعه آیات سوره انعام و زمر از یک طرف و آیات سوره طه و شعرا مجموعه به ما میگویند که شرح صدر دو تا کارکرد دارد. یک کارکردش در دریافت حقایق است و معارف علمی و عملی است. یک کارکرد است برای این که اون رسالت و مأموریت الهی به نحو احسن انجام شود، اون قوای درونی لازم برای تحمل مشکلات، برای در واقع تشخیص بهترین اهداف، بهترین روش ها، بهترین عمل کردها برای رسیدن به هدف رسالت رو در واقع دریافت بکند و به دست بیاورد و تحمل بکند. خب در آیه مورد نظر ما علم نشرح لک صدرک، اینجا اطلاقه، نفهمون که این شرح صدر برای چیه؟ لیل اسلام است، برای انجام مأموریت است، برای تحمل رسالت است، اطلاق داره. معلوم شود که در واقع همه کارکردهای شرح صدر، همه سمرا آیات گفته شده که ما به تو دادیم، هم شرح صدری که در واقع در سوره انعام و زمر بود ما به تو دادیم، صدری که در سوره شعرا و طه بود ما به تو عطا کردیم. به بیان دیگر مراد از علم نشرح لک صدرک این است که ای پیامبر، ما به تو دو امر دادیم، دو ویژگی در روح تو ایجاد کردیم. اول این که یک استعداد و ظرفیت گستردهی به تو دادیم، یه شرح صدری به تو دادیم که به راحتی همه ی حقایق وحیانی و در واقع اون حقایق فرامادی و مادی رو دریافت بکنی، از رمز و راز خلقت آگاه بشوی. همه حقایقی که یک ممکن الوجود یک انسان میتواند دریافت کند تو دریافت بکنی. ما چنین شرح صدری به تو دادیم، شرح صدری که بر اساس روایات ما پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید من توانستم حقایقی رو دریافت کنم که انبیاء دیگر، رسولان دیگر و اینها نتوانستن دریافت کنن و در واقع شرح صدرش را نداشتن. پس شرح صدر هم مراتب دارد، در میان خود انبیاء هم مراتب دارد. علم نشرح لک صدرک یعنی ما چنین شرح صدری با این کارکرد به تو دادیم، همچنین کارکرد بعدی یعنی تو را پر تحمل کردیم، پر حوصله و صبور کردیم، پر استقامت کردیم تا سختی های رسالت، تهمت ها، تکذیب ها، آزار های مخالفان تو رو دلتنگت نکنه، روح تو آزرده نکنه و قلب تو را در تصمیم گیری، در فهم مسیر، راه ها، روش ها در واقع دچار حیرت نشی، دچار حزن نشی، دچار سستی و بی انگیزگی در عمل نشی. این نکته ایست که باز در برخی از آیات دیگر داریم، مثل آیه 97 سوره حجر، ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ما میدانیم که این حرفایی که این دشمنان تو میزنن، این مخالفان میزنن، ضیق صدر برای تو میآورد، ولی ما این ضیق صدر رو با شرح صدر رفع میکنیم. نکته دیگر این است که این شرح صدر به طور کلی و شرح صدر برای پیامبران یا پیامبر بزرگوار اسلام این آیه آمده چگونه محقق می شود، یعنی چه فرایندی دارد، یعنی چه تحولی رخ می دهد، چه می شود که روح پیامبر بزرگوار اسلام شرح صدر پیدا می کند، یا بر اساس آیات سوره انعام مؤمنانی هستند که شرح صدر پیدا می کنند. اون آیه 22 سوره زمر تا حدی این فرایند رو برای ما روشن کرد. افمن شرح الله صدره للاسلام ف فهو علا نور من ربهی، اونا که میخوان شرح صد پیدا کنن نور پیدا میکنن، یعنی یک نوری در روح اونها ایجاد میشود، اون در واقع مساوی است یا مسابق است با شرح صد پیدا کردن. نور در اصطلاح قرآن همون علم و معرفت است. نور میدهیم یعنی علم، یعنی شرح صد با علم ایجاد میشود، با نوعی علم، نوعی علم و معرفت به تو میدهیم که لازمه شرح صد است برای معارف بعدی، برای مراتب بعدی علم، برای مراتب بعدی معرفت. این نکته ای است که باز در روایات هم هست، همچنین روایت معروفی که قاعدتا شنیدید از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام که کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم، هر ظرفی با ریختن مضروب در او تنگ می شود مگر ظرف علم، و انه یتسع به، او با گرفتن علم وسعت پیدا میکند. یعنی هر چه که انسان عالم تر میشود در واقع ظرفیت او، شرح صدر او برای دریافت علوم دیگر، مراتب بعدی علم در واقع بیشتر میشود. خب ای پیامبر، ما به تو شرح صدر دادیم، یعنی یک علوم اولیه، یک معرفت اولیه به تو دادیم که اون باعث شد که قلب تو، سینه تو گشاده شود، آمادگی پیدا کند، قوه قلب تو توانایی بیشتری پیدا کند برای دریافت حقایق عمیق‌تر و مراتب بعدی معرفت و علم. اما در شرح صدر نسبت به رسالت و انجام رسالت و دشواری‌های رسالت، این چگونه برای در واقع پیامبران یا پیامبر بزرگوار اسلام ایجاد می شود؟ به نظر می رسد که با چند حادثه، با چند امر پیامبر بزرگوار اسلام شرح صدر دوم رو پیدا می کنند یا پیامبران. یکی مشاهده آینده است از طریق وحی و رؤیا. آیاتی داریم، روایات زیادی داریم که مرتب پیامبر بزرگوار اسلام اونچه که در آینده میخواهد برای خودش و اسلام رخ بدهد مشاهده میکرد در عالم رؤیا، یا الهام میشد و وحی میشد. این وحی ها و الهام ها نسبت به حوادثی که در آینده رخ میدهد، اینها در واقع شرح صد ایجاد میکنند نسبت به مشکلاتی که این حوادث در آینده خواهند داشت. در ماجرای حرکت سید و شهدا علیه السلام هم از در واقع از مدینه به مکه و کربلا هم ملاحظه فرمودید که حضرت هم مکاشفاتی رخ داد براش، هم رؤیاهایی دیدن. این رؤیاها و این مکاشفات برای سید الشهدا در واقع تحمل مشکلات این حرکت عظیم رو براشون آسان‌تر می‌کردن و راحت‌تر می‌کردن. پس خود این که کسی از آینده کارش، از آینده رسالتش با خبر بشه، این شب صد برای او میآورد که مشکلات این فرایند رو بهتر تحمل کنه، دچار حیرت نشه، دچار در واقع تزلزل در تصمیم گیری نشود. امر دیگر و حادثه دیگر، خود امرها و نهی‌های پیامبر اکرم است. این که به پیامبر اکرم مدام امر میشد صبر کن، وصبر و ما صبر رو کرد لا بالله، ولا تحزن علیهم ولا تکو فی زیغ مما یمکرون. ای پیامبر صبر کن، محزون نباش، سینه تو نسبت به مکرهای مشرکان تنگ نشود. اینا نهی‌های سوری و لفظی و قولی نیست، مثل امر و نهی یک مدیر به کارمند خودش نیست که ممکنه این امر و نهی نه تنها شرح صد نیاره بلکه زیغ صد میاره. موقع خداوند متعال در مواجهه قلبی، در فرایند وحی، در اونجایی که پیامبر بزرگوار اسلام با قلب و روحش خدا اسما و صفات الهی رو، نور الهی رو، جبروت رو مشاهده میکنه، در این حال و در این حس خداوند متعال بهش بگه تو زیغ نداشته باش، تو حزن نداشته باش، تو صبر نداشته باش، در واقع خودش القاء صبر است، القاء تکوینی صبر است، الغای شرح صدر هستش. بنابراین این امرهایی که در قرآن داریم به پیامبر اکرم، فصبر به این معنی است که تو صبر نداری، با این فسبرها، با این امرها و با این نهیها داره سیصل به پیامبر اکرم میده، داره تحمل پیامبر اکرم رو بیشتر میکند. یکی دیگر از حوادث و عناصری که در واقع شرح صدر پیامبر بزرگوار اسلام رو بیشتر میکند این استش که پیامبر اکرم از طریق وحی یا الهام همیشه بهترین، کارآمدترین و آسانترین روش ها رو برای انجام مأموریتش دریافت میکرد. خود این که انسان یک معرفتی، یک آگاهی، یک بصیرتی پیدا کنه که برای رسیدن به اهدافش بتواند سبکترین، مؤثرترین، کوتاهترین و کارآمدترین راه رو انتخاب بکنه، این سه صدر رو بیشتر میکنه. خود این ملازمه است با حوصله داشتن و شرح صدر داشتن. مطلبی است که در سوره یوسف بنو قل ای پیامبر بگو هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی. راه من راهی است که با بصیرت است، یعنی من روش هایی که انتخاب میکنم، برنامه هایی که انتخاب میکنم، جملاتی که میگویم، اقداماتی که میگویم، همواره همراه با یک نوع بصیرت و آگاهی است که همینها در واقع اون شرح صدر رو زیاد میکند. امر بعدی عبادت خالصانه است. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. ما میدانیم که سینه تو ممکن است با این تهمتها و این آزارهای مشتکان زیغ شود، برای اینکه دوچار زیغ صدر نشوی فسبح بحمد ربک، این فاپای تفریحه، برای جلوگیری کردن از زیغ صدر تو تسبیح کن خدا رو، عبادت کن، سجده کن. یعنی این سجده ها و عبادت های خاص پیامبر بزرگوار اسلام مقدمه شرح صدر هست، زمین ساز شرح صدر پیامبر اکرم است برای انجام رسالت. نکته دیگری که در این آیه باید عرض کنیم و وارد آیات بعد بشیم این است که همونطوری که قرآن کریم شرح صدر برای اسلام و حقایق رو مطرح کرده، شرح صدر برای کفر رو هم مطرح کرده. ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. یعنی همچنان که نسبت به حقایق ایمانی، حقایق واقعی سینه برخی گشاده می شود، سعه پیدا می کند، برخی هم برای امور باطل، برای گزاره های باطل و جعلی و توهمی در واقع سعه صدر زیاده دارن. یعنی یه امور باطل و خرافی که یک مؤمنی که شرح صدر دارد اصلا نمیپذیرد، سینه و قلبش اجازه نمیدهد این امر خرافی وارد قلبش شود، افرادی هستن نه، به راحتی هر حرف خرافی و باطل، هر گزاره ای رو میپذیرند و به نوعی شرح صدر منفی و مذموم دارند. اما آیه بعد و وضعنا، معنای اصلی وزر سنگینی هستش، یعنی وزر در لغت به معنای سنگینیه. در قرآن کریم این واژه وزر هم برای سنگینی های مادی و جسمانی به کار رفته، مثل آیه 87 سوره طه، اوزارن من زینت القوم، اون طلاهای سنگین، طلا و جواهر سنگین رو که سامری ازش تعبیر کرد، اوزارن من زینت القوم. گاهی اوقات واژه وزر در امور معنوی به کار برده، مثل سختی های جنگ، رنج و سختی جنگ که در سوره، در یک از سوره های قرآن آمده، حتی تزع الحرب و اوزارها، یا باز کلمه وزر آمده، اوزار جمع وزر است، درباره سختی های جنگ که در واقع یک سنگینی غیر جسمانی و غیر مادی. واژه وزر درباره گناه هم به کار رفته، درباره گناه خیلی زیاد به کار رفته، یعنی پرکاربردترین این واژه در همین معنای گناه هست، مثل آیه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ گناهکاری نمیتواند بار گناهان دیگری رو فردای قیامت به دوش بکشد. حالا اینکه چرا قرآن کریم از گناه تعبیر به ورز کرده به خاطر اینکه گناه روح انسان رو سنگین میکنه، نیرو و انرژی. خب یکی از کاربردهای واجه ورز گناه هست که پرکاربرد هم هست. اگر در وزیر هم آمده وجعلی وزیرا من اهلی، در واقع وزیر هم به همین معناست، یعنی کسی که سنگینی مسئولیت کس دیگری رو به دوش میکشد، یعنی خدا یا هارون رو وزیر من قرار بده تا سنگینی بار رسالت و مأموریت من را بر دوش بکشد. اگر پیامبر بزرگوار اسلام به مردم فرمود علی علیه السلام وزیر من است، به حضرت علی علیه السلام فرمود تو خلیفه و جانشین و وزیر من هستی، نه به این معنا که من که نیستم تو در اینجا بمان و نبود من رو تو در اینجا جبران بکن، تو وزیر من هستی، یعنی در رسالت، در مأموریت. این رسالت، این سنگینی رسالت هم بر دوش من است، هم بر دوش امیرالمومنین علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام هست. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.